من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ظهور ولیش تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شیعیان حضرت رو به پیروزی کامل برساند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی بشروطها و انا من شروطها. این حدیث نورانی و فریقین در مجامع خودشون مکرر نقل کردن، از جمله مرحوم صدوق در کتاب شریف توحید این حدیث رو نقل کردن و سلسله سند حدیث هم معروف هست دیگه. وقتی حضرت از نیشابور بیرون رفتند، مردم و علمای نیشابور از حضرت درخواست کردن حدیثی رو برای اونها از جد بزرگوارشون وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کنند. حضرت هم با سند این حدیث رو به خدای متعال رسوندن. ان ابی حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، امام صادق، یکی که آبایشون، تا امیر المؤمنین علیه السلام، ان رسول الله، ان جبرئیل، ان الله تبارک و تعالی. لذا سلسله سند به حدی فوق‌العاده است که ازش تعبیر شده به سلسله الذهب. و حتی از علمای اهل سنت و عامه کثیرشون این سند حدیث رو سعوت المجانین میدونن، یعنی معتقدن اگر این حدیث با سندش بر بالین مریض دیوانه خونده بشه شفا پیدا میکنه. مکرر ازشون است، احمد حنبل و دیگران مکرر نقل کردن که این حدیث رو با سندش سعوت المجانین ازش تعبیر کردن، داروی دیوانه ها، و اگر کسی مبتلا شده باشه معتقدن اگر با سند این حدیث بر بالینش خونده بشه شفا پیدا میکنه. خب سند حدیث که فوق العاده است، کلام هم که کلام خدای متعال هست و جامع همه معارف هست، همه معارف قرآن به همه یک کلمه برمیگرده، چون قرآن محکمات و متشابهاتی داره، مرتبه احکام و تفصیلی داره. محکم قرآن و مرتبه احکام قرآن همین حقیقت لا اله الا الله است. در مواقف مختلفی از قرآن به این اشاره شده. در اول سوره مبارکه هود خدای متعال می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الا تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر، همه قرآن تفصیل کلمه لا اله الا الله هست. همه انذارهای قرآن انذار از شرک هست. همه عقوبتهای دنیوی و اخروی ریشه در شرک داره. لا تعبدو و همه بشارتهای قرآن بشارتهای دنیوی و اخروی بشارت نسبت به توحید و مراتب توحید هست. رضا همه دین خلاصه می شود در لا اله الا الله. ما در عرض لا اله الا الله هیچ چیزی در اسلام و در دعوت انبیا نداریم. همه فروع کلمه لا اله الا الله هستند. حتی ما بقی اصول هم ذیل توحید تعریف میشن. ملاحظه فرمودید در ذیل آیه فطرت روایات متعددی آمده که این فطرت انسان رو تفسیر میکند. فطرت الله التی فطر الناس علیها مکرر فرموده التوحید التوحید التوحید. در یه روایت نورانی امام صادق علیه السلام تفصیل دادن فطرت انسان رو، فرمودن اون چه در فطرت شماست این سه کلمه است: اشهد و الله اله الا الله، شهود توحید در فطرت شما هست، و اشهد و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و اشهد و ان علیان ولی الله. این هم در فطرت شماست. بعد نکته لطیف اینه، حضرت فرمودن اله هنا التوحید، تا اینجا توحیده، نه اینکه توحید و نبوت و امامت است، توحید است و توحید و توحید. لذا در قرآن همه حقایق قرآن تفصیل توحیده. همه انذارهای قرآن انذار از شرک و همه بشارتهای قرآن بشارت به توحید. حضرت فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی، خدای متعال فرموده کلمه لا اله الا الله اون حسن و اون وادی ایمنی است که من او رو حسن قرار دادم برای بندگانم. فمن دخل حسنی امن من عذابی، اگر کسی ورود به این حسن بکند از عذاب من در امان است. امنیت از عقوبت و رنج ها فقط برای اون عده ای است که قدم به وادی توحید میگذارن. حالا این کلمه لا اله الا الله که حسن الهی است چیست؟ عنایت دارید از ظاهر خود این کلام نورانی هم پیداست که این کلمه لفظ نیست و الا ورود به لفظ معنا ندارد. فمن دخل حسنی امن من عذابی. این کلمه لا اله الا الله ظاهرا همون شجره توحیدی است که قرآن ازش با بیانهای مختلف پرده برداشته. ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. خدای متعال میفرماید مثلی برای کلمه توحید زده شده. کلمه توحید به منزله شجره طیبه است که اصل او ثابت هست و فرع او در آسمان و دائما این شجره میوه میدهد. تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها. این کلمه طیبه در روایات باز مکرر تفسیر شده به کلمه توحید، ولی در بعضی از روایات هم به تفصیل این شجره توحید رو توضیح داده. فرمود شجره توحید، کلمه طیبه، شجره طیبه، اصل و ریشش وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تا میرسد به اینجا که شاخ ها برگ های او شیعیان و مؤمنین هستند. میوه‌ای که این درخت میدهد علوم ائمه علیهم السلام است که اگر کسی اهل سماع شد و سماواتی شد مرتب از این میوه ها متنعم است و برخورداره. ملاحظه فرمودید در ذیل زیارت امین الله غیر از دعاهایی که هست که ما از خدا میخواییم به ما یه نفسی بدهد با صفات خاص، فجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، که معناش این است اگر کسی به وادی امیر المؤمنین وارد شد میتوند صاحب یه چنین نفس مطمئنهی بشه با این صفات. بعد خدا را حمد میکند. یکی از حمدهایی که ذیل زیارت امین الله هست اینه: و مواعد المستطعمین معدتون و مناهل الذمائه مترعه اگر کسی پا در وادی ولایت امیرالمؤمنین گذاشت، اونجا برای هر کسی که اهل استطعام باشد مائده ها آماده است. برای تشنه ها چشمه ها می جوشند، برای گرسنه ها سفره ها پهن است. و البته واضحه که طعام هم فقط طعام ظاهری نیست. در ذیل این آیه شریفه که فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید ببینه چه می خورد، از دست که می گیرد طعامشو. فمود ای الی علمهی ممن یأخذ، طعام شما طعام قلبتون معارفه. ببینید علم رو از چه کسی میگیرید. پس یکی از خصوصیات این شجره طیبه توحید اینه که ثمرات او معارفی است که دائما از آستانه علیهم السلام بر قلوب مؤمنین نازل میشود، به شرط اینکه کسی وارد این سماع بشود. در بعضی روایات هم ملاحظه فرمودید با یه بیان روشنتری این شجره توحید رو توضیح داده و تفسیر کرده. فرمود اصل شجره نبی اکرم و اهل بیتن، فرعش محیط ولایت اونهاست. هر کسی وارد در محیط ولایت اونها بشه وارد در وادی توحید شده. و لذا عنایت کنید این کلمت لا اله الا الله که حسن خداست، این شجره توحیده. اگر کسی وارد وادی توحید شد، اهل توحید شد، در امنیته. هیچ رنجی در دنیا و آخرت او رو تهدید نمی کنه. این وادی توحید چند نکته در بابش قابل ذکر است. یکی این که ورود ما به وادی توحید از فرع، یعنی از وادی ولایته. اگر وارد وادی ولایت معصومین شدیم، اونگاه سیر ما به طرف اصل ممکن میشه. باید از فرع این شجره به طرف اصل شجره بریم. هر چه پیش بریم رفعت پیدا میکنیم. این درختی که فرعش در سماوات هست، اصلش در محضر خدای متعال هست. بدون حجاب در حضور حضرت حق، فرمود ان الله ارى رسوله من نور عظمته ما احب، از نور عظمت خودش بدون حجاب به این پیامبر ارائه کرده است. کما اینکه در مباطن دیگری هست، فرمود ان الله کان از لا کان ولا مکان. این حدیث در کتاب شریف کافی با مولد النبی صلی الله علیه و آله و سلم است. خدای متعال قبل از خلقت کان و مکان بوده است، سپس آفرینش را آفرید، بعد فرمود فخلق نور الانوار. خدای متعال اول چیزی رو که آفرید نور الانوار بود. نور الانوار یعنی همه نورها از او پرتو میگیرند، از او ساطع میشوند. نوری است که هر کجا نور میبینید شعاع اوست، مثل نوری که الان در خانه های ما هست، همه شعاع خورشیده دیگه. بنابراین خورشید نسبت به این نورها نور الانوار، سرچشمه نوره. خدای متعال نور الانوار را آفرید، الذی نورت منه الانوار، اون نوری که همه انوار دیگه از اون نورانی می شوند. بعد فرمود این نور الانوار حقیقت وجود نبی اکرم و سر ایشون هست و مبدع آفرینش و وجود ایشون. پس بنابراین این وجود مقدس در محضر خدای متعال بلا حجاب هست. اگر شجره توحید، کلمه توحید و لا اله الا الله اصلش وجود نبی اکرمه، فرعش محیط ولایته، ما باید از اصل به فرع سیر کنیم اگر میخواییم به توحید برسیم، وارد وادی ولایتشون بشیم و سپس قدم به معرفت خودشون برداریم. هر قدمی که در معرفت امام برمیداریم، حجابی از معرفت الله از ما برداشته میشود. من عرفکم فقط عرف الله. دلیل هم خیلی روشنه، چون ما خدای متعال رو در آیاتش میتونیم بشناسیم. هر پرده‌ای که از وجود معصوم برداشته میشود، یه منزلت دیگری از حقیقت وجود معصوم که اسم اعظم الهی است و اکبر آیات الهی است، برای ما مشهود میشه تا برسیم به اون جایی که حقیقت وجود مقدس معصوم رو به تعبیر نقل شده از امیر المؤمنین علیه السلام، کنه نورانیت امام رو بشناسیم. اگر کسی به اینجا رسید، الا ان کنه معرفتی به نورانیت معرفت الله، اگر کسی اکتناه به معرفت امام پیدا کرد و توانست به حقیقت و نورانیت حقیقی امام راه پیدا بکنه، این به معرفت خدای متعال راه پیدا کرده. لذا کلمه لا اله الا الله چیزی جز وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین و اهل بیت ایشون و وادی ولایت ایشون نیست. هر پیغمبری به توحید رسیده از این وادی رسیده. به تعبیر دیگر نبی اکرم حقیقت بندگی و معرفت خدا هستند. همه انوار معرفت در وجود ایشون خلاصه می شود و هر کجا نوری از انوار معرفت هست از وجود ایشون ساطع می شه و شعاعی است از وجود مقدس حضرت. هر کجا صفت نورانی است که خدای متعال با اون صفت بندگی می شود، مثل یقین، رضا، صبر، توکل، خشوع، خضوع، فراغت از دنیا، اینها شعاع نورانیت این وجود مقدسند که در حدیث عقل و جهل مفصل امام صادق توضیح دادن که خدای متعال این صفات نورانی رو به عنوان لشکر و قوا به وجود مقدس حضرت عطا کرده. ما بقی هر کدام از حتی انبیا به اندازه ظرفشون این حقیقت بهشون عطا شده. ملاحظه فرمودید، فرمود همه صفات نبی اکرم نیست الا در دو دسته از بشر، یکی انبیا، یکی عباد ممتحن، بندگانی که خدای متعال با امتحان اونها را آماده کرده برای که پذیرا باشن این انوار رو، که در روایات ملاحظه فرمودید فرمود ولایت ما امر صعب مستصعبی است، امر رامی نیست، به راحتی به کف نمیاد، تحمل نمی کنن او رو الا سه دسته: ملائکه مقربینشون، انبیا مرسلینشون، عباد اونایشون که امتحان پس داده هستن مثل سلمان سلام الله علیه اجمعین. پس بنابراین شجره توحید، وادی توحید چیزی جز وادی ولایت امیرالمومنین نیست. لذا هم کلمت لا اله الا الله حسنی، هم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، یعنی کلمه توحید است. کلمه در اینجا لفظ نیست، کلمات الله الفاظ نیستند بلکه حقایق وجودی هستند. بنابراین این کلمه توحید هست. باز به تعبیر دیگری قرآن همین مطلب رو بیان کرده که سیر در وادی توحید یعنی چه، سیر در وادی معرفت یعنی چه. این رو در سوره مبارکه نور در ضمن آیه نور خدای متعال توضیح داده. من درسمو پس بدم. خدای متعال اول می‌فرماید که الله نور السماوات والارض، یعنی همه هدایتی که در عوالم هست، این سماوات و ارض اینجا مقصود همه عوالم خلقتن، سماوات در مقابل عالم ملکوت نیست، همه سماوات، همه عوالم پایین و همه ارضها، اراضی، ارض، سماوات با نور الهی هدایت می‌شود و روشن می‌شود. امام رضا ارواح و نافداه وقتی این جمله رو توضیح دادن فرمودن هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، هدایت همه سماواتی ها و زمینی ها در همه عوالم خلقت با نور الهی واقع میشه. بعد خدای متعال پرده از جریان هدایت خودش بر میدارد و میفرماید مثل نورهی. جریان هدایت خدای متعال متمثل در یک مثلی است. نور الهی مثلی دارد که همه انوار هدایت در او متمثل میشه که ولله المثل الاعلا. در روایت توحید صدوق فرمود خود این مثل وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. بعد شبکه نور الهی رو، شبکه نور نبی اکرم رو توضیح داده در ذیل آیه که مثل نورهی کمشکاتن، این وجود مقدس که مثل نور خداست، وجودش مثل یک چراغدانه که در او چراغهای روشن است. این چراغها از یک روغن زیتون مصفای نور میگیرن تا میرسد نورن علی نور، یهد الله لنورهی من یشا. انواری که از وجود مقدس نبی اکرم در عالم ساطع میشود نورون علا نور است، امامون بعد الامام، انواری هستند که از این مثل نور ساطع میشن، نور میگیرن، حضرت نور الانوار هستند. بعد فرمود این نور الهی که متمثل در نبی اکرم است و بعد یک شبکه نور هست در خانه های نازل می شود. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، که اجازه رفعت تو این خانه ها داده شده، اجازه ذکر تو این خانه ها داده شده. چرا؟ چون این نور در این خانه ها نازل شده، چون ذکر الله تو این خانه ها نازل شده. ملاحظه فرمودید یکی از اسامی حضرت در قرآن ذکره، الذین آمنوا، قرآن می‌فرماید که قد جاءکم ذکر من ربکم، یا انزلنا الیکم ذکرا رسولا. خود وجود مقدس حضرت حقیقت ذکر الهی است، همه وجودش ذکر و حضوره، هر کجا نور حضرت بود ذکر و حضور هست. لذا در خانه هایی که نور حضرت تجلی کرده اونجا اجازه ذکر هست، اونجا اجازه رفعت هست. سیر در مقامات توحید، سیر در مقامات معرفت و هدایت، سیر در پرتو نور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این نور نبی اکرم در خانه های تنزل پیدا کرده. این خانه ها رو ملاحظه فرمودید، در روایت فرمود که خانه هایی که نور حضرت در اونجا هست، نور الهی در اونجا هست، خانه های انبیاست، بیوت انبیاست. خانه های انبیا همه نورشون رو از نبی اکرم میگیرن. هر پیغمبری یه شعاعی از نور نبی اکرم است، یه جلوه ای از نور نبی اکرم است که امت خودش رو با این نور هدایت میکند به سمت خدای متعال. سیر با اون پیامبر، سیر با این جلوه نور نبی اکرم است. اگر کسی وارد این بیوت شد اجازه رفعت پیدا میکنه. ورود به این خانه ها پیداست که خانه های توحیده، خانه نبوته، خانه ولایته، که در روایات ملاحظه فرمودید، فرمود این خانه ها اصلش خانه ولایت هن دیگه، خانه های ائمه علیهم السلام هن. ورود درش محتاج به این است که آدم خشوع کند، وادخل الباب سجدن و قولوا حطتن نغفر لکم خطایاکم. ملاحظه فرمودید مکرر ائمه فرمودن ما باب اللهیم، ما باب حطه شما هستیم. اگر میخواید ورود به وادی توحید کنید، بعد از باب ولایت وارد بشید، و شرط ورود به این باب هم وادخل الباب و سجدن هست. باید متواضعانه وارد بشید. کسی که میخواد سرشو بالا بگیره برای خودش حساب و کتاب باز بکنه، تو وادی ولایت راهی نداره، باید خاشعانه وارد شد. همون اول قرآن خدای متعال حساب همه رو صاف کرده، فهمود به ملائکه عالم ملکوت گفتیم باید در مقابل اون کسی که خلیفه ماست و روح ما، روح الهی در او تنزل پیدا کرده، سجده کنید. راه قرب عالم ملکوت هم اینه، وادخل الباب سجدن و قولوا حطتن. اگر کسی وارد این وادی شد، وارد وادی نور شده، وارد وادی ایمن شده، وارد وادی توحید شده. پس کلمه توحید همین جریان نور الهی و هدایت الهی است که در وجود مقدس نبی اکرم متمثل شده و سپس از وجود مقدس ایشون به همه عالم نازل شده و در هر عالمی از عوالم، چه دنیا، چه قبل از دنیا، چه بعد از دنیا، چه قیامت، حضرت نورشون در یه بیوتی نازل می شود. هر کی وارد اون خانه ها بشود به توحید راه پیدا می کنه. لذا عنایت کنید سیر ما از این عالم شروع میشه، وارد خانهای نبی اکرم میشیم، شدیم وارد وادی توحید. این کلمت لا اله الا الله، با وجود مقدس ایشون و شفاعت ایشون سیر میکنیم. حالا هر سجده‌ای که میکنیم بابی گشوده میشود. تواضع بعدی، باب بعدی حد یقف نداره. یه موقعی انسان در عالم ملک وارد بیت و نور نبی اکرم میشه، می رود بالاتر در عالم ملکوت وارد بیت و نور نبی اکرم میشه، اونجا خدا رو در اون عالم عبادت میکنه. هر عالمی که می رود یه پرده ای از حقیقت نبی اکرم ازش برداشته میشه، یه پرده ای از حقیقت امام از او برداشته میشود و این پرده حد یقف نداره. سیر ما در وادی توحید، سیر در وادی ولایت است، سیر در وادی نور نبی اکرم هست. نه ما، همه انبیا امثال بنده که به حساب نمیایم. همه انبیا سیرشون در توحید سیر در مراتب خانه های نبی اکرمه، سیر در مراتب نور نبی اکرمه، رفعت در وادی توحید به رفعت در معرفت نبی اکرم برمیگرده، به رفعت در معرفت اهل بیت علیهم السلام برمیگردد. لذا عنایت کنید، همه حقایق توحید رو در این عالم نمیشه درک کرد. همه اون مسئله نور الهی، نور نبی اکرم تو این عالم قابل دریافت نیست. این که خدای متعال به موسای کلیم وقتی درخواست رؤیت کرد فرمود موسی انک لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، تو نمیتوانی مرا ببینی، اگر میخوای ببینی نگاهی به اون کوه کن، اگر کوه قرار پیدا کرد شما میتوانی من رو ببینی. خب این چه درخواستی بود موسی کلیم کرد؟ مگر موسی کلیم پیغمبر اولوالعزم نیست؟ مگر نمیدونه خدای متعال با چشم سر نمیشه ببینید؟ خب تعابیری شده در روایات، امام رضا ارواح نافدا فرمودن که موسی کلیم حرف قومشو به خدا عرض میکرد. این یه معنای آیه است، آیه بتونی داره دیگه که امام رضا ارواح نافدا در مجلس مأمون فرمودن. معانی دیگری برای این آیه شده، یه معنایی که بعضی بزرگان برای این آیه کردن اینه که موسی کلیم میخواست رؤیت معنوی براش واقع بشه، همون رؤیتی که با حقیقت ایمان واقع میشه. اون رؤیت رو که میخواست خدای متعال فرمود تو این دنیا اون مقامی که تو دنبالش هستی ممکن نیست، باید وارد عالم بعدی بشه. ببین کوه ها هم تحمل نمیارن. حالا عنایت کنید، اون چیزی که در روایات ما آمده که خیلی عجیبه، دیال محفل نورانی است من تقدیم میکنم، گاهی جرأت آدم نمیکنه این روایات رو بخونه، فرمود که اون نوری که در کوه تجلی کرد انوار کروبیین بود که از شیعیان امیرالمؤمنین بودن. تجلا ربه للجبل فخر موسی صعقا. تلقی حقیر اینه، موسی کلیم اگر میخواست ببیند مقام غیب الهی که قابل رؤیت نیست، تلقی حقیر اینه میخواست اکبر آیات الهی رو ببینه، میخواست نور الهی رو در نبی اکرم و امیر المؤمنین بلا حجاب تو دنیا ببینه. بهش گفتن نور نبی اکرم بلا حجاب تو این دنیا قابل دیدن نیست، هیچ کی نمیتونه ببینه، باید برید عوالم آخرت. اگر میشد انسان با این پیامبر همه سیرش رو تو دنیا کنه، تو آخرت نمیبردنش. و سیر ما با نبی اکرم تو این دنیا به آخر نمیرسه، اول سیر ماست با اهل بیت. اگر تو دنیا در صراط مستقیم بودیم، تازه آخرت در صراطیم. سیر ما با ائمه که تو این دنیا به پایان نمیرسه، این دنیا آغاز سیر ما با ائمه علیهم السلامه. لذا عنایت کنید، ورود به وادی توحید اینه، کلمت لا اله الا الله حسنی. اگر کسی وارد بیوت نبی اکرم شد که خانه هایی است که هدایت الهی در اونجا نازل شده، نور نبی اکرم که مثل نور الهی است تنزل پیدا کرده تو این خانه ها، وارد وادی توحید شده، بهش اجازه ذکر و حضور و رشد و قدم برداشتن در وادی توحید رو میدن. اگر تو این خانه آمدی میشی فی صلاتهم دائمون، لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، همیشه در حال عبادت و بندگی است. بیرون این خانه هم همیشه غفلته، نمازش هم غفلته. این وادی، وادی ایمنه، وادی توحیده. بیرون این وادی، وادی شرک است و عذاب است و رنج. فمن دخل حسنی امن من عذابی. ولی سیر ما در این وادی توحید حد یقفی نداره. هرچی تو این خانه های نبی اکرم بریم بالا، یه درهای دیگری از خانه گشوده می شود. اگر در حرم امام رضا ما میریم میگیم اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی یک، اجازه میگیریم از خدا و رسول ائمه علیهم السلام و ملائکه مقربی که اونجا مستقرن وارد حریم امام رضا علیه السلام میشیم، به اندازه‌ای که اجازه میدن آدم تو این بیت النور وارد میشه. جسم حرم امام هم ملکوت عالم است. جسم خود امام به منزله روح همه عالم ماده است. اجساد و کن فل اجساد. ولی حرم امام که فقط جسم نیست. اگر کسی پرده ازش برداشته شد، این حرم تا فوق عرش الهی است. این که در روایت دارد اگر کسی امام رضا رو زیارت کنه، که من زار الله فی عرشهی، یعنی حرم امام رضا تا مقام عرش حضور داره. در بعضی روایات داره در باب سید الشهدا این کمن زار الله فوق عرشهی، یعنی انوار حضرت حق رو از وراء عرش تو حرم امام حسین میشه دریافت بکنی. پس بنابراین این حرم، این بیت مقاماتی داره، اگر کسی وارد شد اجازه رفعت پیدا میکنه. تو هر مقامی بخواد بره بالا باز دوباره امتحانیست و سجده‌ای و تواضعی در براش باز میشه، حد یقف نداره. تو این دنیا سیر انسان رسید به آخر. حضرت سلمان، مگر حضرت سلمان همه مراتب توحید رو طی کرده؟ مگر همه مقامات امیرالمومنین رو دریافته؟ تازه اول عالم برزخ اولش. وارد بهشت می شود. مگه اونایی که تو بهشتن، بهشت داره ولایت امیرالمومنین دیگه، داره توحیده. مگه همه امیرالمومنین رو دریافتن؟ سیر در درجات بهشت، سیر در درجات نورانیت نبی اکرم است. اینو ملاحظه فرمودید، به بهشتیا میگن اقرا ورقا، به اندازه‌ای که درجات قرآن درشون محقق است درجه دارن. قرآن عین جان نبی اکرمه، لذا هم از حضرت تعبیر به ذکر شده هم از قرآن. انزلنا الیکم رسولا ذکرا، در باب خود قرآن هم تعبیر به ذکر شده. حقیقت ذکر که نبی اکرم است با عین قرآنه. درجات بهشت درجات نبی اکرم است. موحدین به اندازه‌ای که در درجات نور نبی اکرم در بهشت سیر میکنن، درجات توحیدشون، مقامات توحیدشون بالا میره. لذا ورود به وادی توحید، یعنی ورود به وادی ولایت نبی اکرم و اهل بیت. سیر در مقامات توحید، یعنی سیر در درجات نورانیت نبی اکرم و اهل بیتشون، که مثل نور خداست. همه نوری که سماوات و عرض با او هدایت میشن به سمت توحید. این یه نکته هم اینجا درس پس بدم، اصلا هدایت در قرآن یعنی به خدا رسیدن، بقیهش که هدایت نیست. زلالت یعنی از خدا گم شدن. مازا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک، یعنی این، یعنی اگر کسی به خدا نرسید در زلالت محضه، کسی به حضرت حق رسید به هدایت رسیده. همه هدایت در نبی اکرم متمثل شده. هر کسی در هر درجه ای از درجات اخلاص و توحید سالک است و سیر می کند در پرتو این نوره. لذا وادی ایمن وادی ولایت نبی اکرمه، وادی ولایت ائمه است. خودشون عین کلمه توحیدن، لذا ارکان توحیدک و دعائم دینک هستن، رکن توحیدن. خود کلمه لا اله الا الله تو عالم نبی اکرمه. توحید در عالم یعنی خود حضرت. مگه توحید یعنی چی؟ این حالات خضوع و خشوع ما میشه توحید. وجود مقدس نبی اکرم که عین بندگی است توحید نیست؟ همه انوار توحید در وجود مقدس ایشون است و هر عبدی تو هر مراتبی از بندگی به هر بابی از مقامات عبادت میرسه با سجده ایشون میرسه. این از شاید معنی این کلمه، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. لذا حضرت وقتی کجاوه حرکت کرد فرمودن به شروطها و انا من شروطها. توحید بدون نبی اکرم و ائمه شدنی نیست. کار سقیفه هم یک کلمه بود، از این وسط اهل بیتو برداشت. نه شریعت دیگه فایده داره، نه توحید دست یافتنیست. شریعت بدون امام میشه پوسته بیمعنا، هزار سال نمازش یه قدم آدمو جلو نمیبره. به توحید هم دیگه نمیشه برسید. خدای متعال سرش کلاه میره، شیطان دوره کرد نماز خونده 4000 سال طول کشیده. از این حرفا برای خدا نمیشه بزنی، فلانی ریاضت کشیده سلوب بخواست نکشه. کی بهش گفت ریاضت بکشه؟ به یه جایی که میرسه همه فهمودن الناس بلنا اهل البیت سواون سلو امزنا، دیگه از این بالاتر میخوایم؟ کی بهت گفت نماز بخونی؟ برو شیطنت بکن. چه فرقی میکنه؟ نماز از اون راهش. امام کلمه توحید است، امام وادی توحیده. اگر کسی از وادی امام رفت به خدای متعال میرسد، به شفاعت امام همه به مقامات توحید میرسن. بنا عبد الله بنا عرف الله. عذرخواهی میکنم وقت اساتید و خودم رو گرفتم، وقت من تمام شد. چند جمله ذکر مصیبت کنم. روز پایان مجلس هست، عزاداری این ماه ها کم کم داره جمع میشه. خدا انشالله این اشک جاری رو از ما نگیره. این ماه کوثر که از عالم بالا بر قلوب ما جاری میشه و ما رو تطهیر میکنه انشالله از ما نگیره. امام رضا فرمودی ابن شبیب ام بکیت علی الحسین ابن علی ابن ابی طالب حتی تسیل دموع که علا خدیک غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرن کان او کبیرا قلیلن کان او کسیرا. این سفره داره جمع میشه امسال انشالله امام رضا یه کاری بکنن که ما از وادی کربلا بیرون نریم، مقیم در کربلا بشیم انشالله. چون اون بکایی که بر سید و شهدا خیلی راهگشا است، اون بکایی است که انسان دائم در این بکا باشد. یک، با همه عوالمش گریه کنه. دو، نه فقط ظاهر وجودش. انشالله حضرت به ما کمک کنن. اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضا الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكيه متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك با قدم دل از باب الجواد وارد حرم امام رضا بشین. آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده، ای حرمت ملجأ در ماندگان، دور مران از در و راهم بده. لایق وصل تو که من نیستم، اذن به یک لحظه نگاهم بده. اهل بیتش رو جمع کرد، السلام على من امر اهله و ایاله بالنیاحت علی قبل وصول القتل الی. فرمود برا من بلند بلند گریه کنید. از کردن آقا جان گریه پیش روی مسافر میمنت ندارد. فرمود درسته، مسافری که امید برگشتن داشته باشد. همین طور هم شد، دیگه عزیزانش نتونستن او رو ببینن. بی بی جان فاطمه معصومه آجرک الله حرکت کرد، ولی نتوانست دیگه امام رضا رو ببینن. ابا سلط میگه وارد شد بر مأمون. فرمود ابا سلط اگه بیرون آمدم ابا به سر کشیده بودم با من حرف نزن. دیدم طولی نکشید از رد بیرون آمد، ابا رو به سر کشیده. در فاصله کوتاه تا منزل هی می نشیند و بر می خیزد. وارد خانه شد، فرمود ابا سلط در خانه رو ببند کسی وارد نشه. داخل حجره شد، نوشتن فرشای حجره رو جمع کرد. نمیدانم همه رو توصیه میکرد، یبن شبیب ان کنت باکی لشی فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. شاید میخواست تشبه به جدش داشته باشد. یا تململو کتم المل السلیم. از تعبیر زیارت جامعت و ائمه المؤمنین اینجوری استفاده میشه که این زهر احشا و امعای حضرت رو قطع قطعی کرده بود.
و مسمومن قد قدست به جرع سم ام آو یا تمل ملوک تمل مل سلیم مثل مار گزیده به خودش میپیچید تو آخرین لحظات جواد و لعمه تشنیف آوردن سر پدر رو در دامن گرفتن ودای امامت رو دریافت کردن رسم همینه باید امام معصوم تو آخرین لحظات سرش تو دامن معصوم باشد ولی خود امام رضا فرمود وقتی امام حسین از اسب رو زمین آمد دیگه توان مقاومت نداشت ای باید حضرت رو هدف تیر و نیزه ها قرار داده بودند با صورت رو زمین آمد کسی نبود سرشو به دامن بگیرد خاکای گرم کربلا رو جمع کرد نمیتوانست بنشینه چرا که تیر به قلبش اصابت کرده بود نمیتوانست بیارمد چون بدنش مجروح بود در محاصره تیرها بود خاکا رو جمع کرد صورت رو خاک گرم کربلا زبانش به ذکر خدا مشغول بود یا بقیت الله ناگهان احساس کرد سینش سنگین شد نمیدونم اجازه است این جمله رو بخوانم وارد گودی قتلگاه بشم یا نه یا بقیه تعبیر از امام رضا است فرمود پسر شبیب فإنه ذبح کما یذبح الکلب هر کی از راه می رسید نیزه می زد هنوز زنده بود نفس می کشید ذابح لک به محنده از این سخت در قد خفیت انفاس و یک و رفع علی القنات رسول از بر بدنش تاختن امام رضا امروز بانوان نوغان مهریه‌هاشون رو بخشیدن در تشییع شما شرکت کردن ولی بر بدن جدتون یه جوری اسب ساختن وقتی دخترش آمد نشناخ عمتی ها دال شما ای کاش به همین حد اکتفا می کردن و رفع علی القنات رسوک و صبی اهلک کل عبید و صفدو فی الحدید فوق اقطاب المتیات اینان که تبل خاتمه جنگ میزنند دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنند